بله اصلیه در حفظ کشور و حفظ نظام اسلامی این رو متزلزل کنه. خب اینا دشمنیست دیگه، یعنی جمهوری اسلامی در مقابل غرب کار بزرگی کرده. جمهوری اسلامی دایه 2300 ساله غرب را باطل کرده با حضور خودش و وجود خودش. شما رو دست کم نباید بودن افرادی که در مقابل نیزه و شمشیر ایستادند، در مقابل شبه و تردید زمین افتادند، نتونستن بیستن. جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدائی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیر. این شبه مثل موریانه، دشمن به این موریانه ها دل بسته.
ممنون که همچنان رادیو گفتگو سازمان شبهه را میشنوید. در خدمت جناب آقای دکتر جعفر علیان نژاد هستم، سردبیر محترم برنامه سازمان شبهه، و این پرسش رو داشتم از ایشون که دستاوردها چه ها هست و اگر گزاروار بفرمایید ممنون.
مهمترین دستاورد که قسمت آخر صحبت بنده بود همون سواد ذات شبهه. سواد ذات شبهه به چه معناست؟ حالا اینجا میخوام بگم به چه معناست. یکی این که مخاطب بتواند شبهه رو تبدیل به سوال بکنه. شبهه واجد یه هژمونی هست، واجد یک احساس منفی هست، واجد یک حرف حق و غلطی هست. باید مخاطبی که همون شبهه پذیر بتواند شبهه رو تبدیل بکنه به یک سوال،
یعنی از حالت انفعال در مقابل شبهه برسه به فعل، برای اینکه یه پاسخی
سوال به سوال درست برسه. ببینید سوال درست مهمه. چرا؟ چون سواد ضد شبهه پایه سواد مطالبه است. اینکه مردم بتوانن بدانن چه چیزی رو باید بخوان مهمترین نکته است.
دقیقا.
و جنت شبهه ساز دقیقا میان روی این سوار میشن که این خواست مردم رو منحرف بکنن. حالا با شیوه‌های مختلف که ما تو برنامه قبلی بعد گفتیم که این به چه شکلی در واقع بنابراین سواد ضد شبهه منجر به سواد چی میشه؟ مطالبه میشه. چرا؟ چون شبهه رو تبدیل میکنه به سوال صحیح، و سوال صحیح اون وقت
میشه مطالبه گری خردمندانه.
دقیقاً میدونن چه بخوان. اون موقع مسئولم میدونه چه جوری باید به این جواب بده. میره تو بحث سیاستی سیاست گذاری میکنه.
اصلا تعامل بر اساس سوال خرد رو میاره به میانه کار.
دقیقاً. نکته بعدی در مورد سواد ضد شبهه در واقع به فعلیت رساندن استعداد پاسخ شبهه است. همون بحثی که شما فرمودید که من گفتم این ادعای بزرگ رو نمی کنم. به عنوان یک ادعای کوچک می توانم الان بگویم، یا با هم بگوییم، چون همه دقیقاً تو این برنامه داخلیم، که یک گام به فعلیت رساندن این استعداد در جامعه که این برنامه رو گوش کرده باشه نزدیک شدیم.
اصلا فی نفسه همین که ما هر بار در برنامه این رو تاکید کردیم که قائل به سازمانی برای شبهه افکنی نیستیم، اما هوشمندیم نسبت به سازمان یافتگی بین شبهات. خود این به عنوان یه سوال مبنایی فکر میکنم انشاءالله که مجبور باشن همه عزیزانی که همراه بودن.
بنابراین استعداد پاسخ توی جامعه ایجاد میشه تا حدی. خیلی ادعای بزرگی نمیکنیم ولی حتما به شکل متوازن.
خود این که طرف بدون یه شبهه‌ای وجود داره، من به شما میگم آقا اینجا تاریکه.
دقیقاً.
همینقدر که میدونی هوشیاری دیگه.
دقیقاً. آفرین. موضوع بعدی که کمک دیگه تو ماجرای سواد ضد شبهه بود، یاریگری مفهومی بود به مردم. یعنی چی؟ یعنی ما تو تمام این سلسله 20 جلسه اومدیم به مردم ابزارهای مفهومی دادیم تو موضوعات مختلف، شبهات مختلف، یاریگریشون کردیم که آقا مثلا وقتی داریم شبهه رو مطرح میکنیم این روش پاسخ به شبهه است، اینم مستاقشه، اینم در واقع مثالشه، شما با این برید اونو اونجوری جواب بدید. بنابراین یاریگری مفهومی یکی. چیزی دیگه هم موضوع مقالطات بود که خب حالا بهش پرداختیم، ازش عبور میکنیم. برام که چه دستاوردهایی داشت، دستاورد بعدی که بخوام عرض بکنم اینی که ما فهمیدیم یک شبهه چجوری به کنش غلط تبدیل میشه، چجوری میتونه فرآیند تبدیل شبهه به کنش غلط، که اتفاقا یک موضوع بحث ما توی یکی از برنامه ها بود.
بله. که کنشگری غلط، کنشگری خطا ایجاد کردن اصلا یکی از اهداف سازمان شبهه.
چجوری شبهه منجر به کنشگری غلط میشه. حالا من میخوام یه محور دیگه بگم که خیلی جذاب‌تره، و اینو من تو برنامه اول گفته بودم اگه خاطرتون باشه
که چیستی شبهه رو بشمیم.
نه حالا عرض میکنم خدمتتون. تو فرآیند تبدیل یک شبهه به کنش غلط چه اتفاقی میفته؟ یه فهم جالبی اینجا رخ داده. ماهیت عملیات شناختی چجوریه؟ جلب توجه، حس التفات شما رو تحریک میکنه که چی؟ که جهت بده شما رو به سمت یک سری اخبار، به سمت یک سری مفاهیم. بنابراین در شما یک گرایش ایجاد میکنه که یک سری اخبار رو حالا با همون تکنیک ها دیگه، با همون تکنیک های قاب‌بندی، با ایجاد حس و هیجان، مانور دادن روی بعضی از مواردی که جریحه‌دار میکنه احساسات عمومی رو، که این گرایشه بعد از یه مدتی تبدیل بشه به نگرش شما و اساسا شما واقعیت رو با همون عینک ببینید.
دقیقاً.
و بعد از این که تبدیل شد به نگرش شما، بعد از یک روالی توی بزنگاها از شما چی بگیره؟ کنش غلط بگیره.
شناخت غلط، قضاوت غلط، فعل غلط.
رمزش اینه که اول بتونه شما رو جذب بکنه، گرایش در شما ایجاد کنه، بعد از گرایش نگرش، بعد از نگرش کنش. موضوع بعدی که خیلی مهمه که عرض کردم، خیلی جذابه، فهم اقتصاد سیاسی شبه سازیه. یعنی یکی از دستاوردهایی که ما تو سازمان شبه فهمیدیم که اساساً تا پول نباشه جریان شبه سازی هم وجود نداره. جریان شبه ساز یا بالاخره کسی که داره شبه سازی میکنه کاسب ویرانی ایرانه، کاسب ایجاد تصویر ویرانی ایرانه، کاسب ایجاد جامعه گسسته است، فهم ایجاد جامعه گسسته تو مردم، فهم غلطی اینجوری ایجاد کردن. هر جایی که رسانه و جمعیت باشه شبه‌ساز پول در میاره و اینو ما توی پروژه بگیرا میبینیم. همین الان یه سری پروژه بگیرا دارن کار میکنن. همین آقایی که اومد یه سری افشاگری همین چند روز پیش انجام داد علی همه دستگاه حرف زد، این دقیقاً کسیه که از اقتصاد سیاسی ماجرای شبه داره ارتزاق میکنه. یا میاد روایت سازی غلط میکنه، باز دوباره برای این داره چی اتفاق میفته؟ پول خرج میشه. دقت کنید هر جایی رسانه و جمعیت باشه در واقع پول هست، شبه ساز هم داره از این فضا چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه. و موضوع بعدی که خیلی عمیق‌تره، تولید سند سیاستیه. اونایی که من عرض کردم ممکنه برای یه پروژه بگیری کم سواد باشه، ممکنه برای یه روایت سازه که مثلا حرفشون روایت سازی باشه، اما مهمترینش اینه که یه عده نخبه بشینن از جایی پول بگیرن که سند سیاستی تولید کنن که بذارن جای مثلا سند تحول آموزش پرورش. این خیلی خطرناکه. از جای پول بگیرن که بذارن در واقع در برابر سند آمایش سرزمینی، بذارن در برابر سند وزارت علوم، سند تحول علوم، بذارن در برابر سندهای مختلف بله. حکومتی. بنابراین یکی دیگه از دستاوردها به چی بود؟ فهم اقتصاد سیاسی شبه سازی. رد پول رو باید بگیری تا برسی به شبه ساز. خیلی بخوام در واقع
ساده بگم
رد پولو بگیر میرسه به شوپس. این دیگه به معنی که دیگه است آوردهای
بسیار عالی. با توجه به زمانی که داریم من دو تا سوال میخوام بپرسم، هم نوآوری هایی که در سازمان شبه ارائه شد رو میخوام بپرسم، هم چشم انداز فصل آتی. دیگه شما تقسیم بفرمایید به هر کدوم از سوالات چقدر میخواید سهم در محتوا بدید. فکر میکنم ما حدود به 10 دقیقه فرصت داریم.
بسیار. ببینید نوآوری هایی که ما داشتیم در واقع همون بصیرت هایی بود که از لابلای برنامه ها شکل گرفت. ما تقریبا قریب 15-16 تا کارشناس شبه پژوهی رو توی این مجموعه برنامه ها تا حدی بهشون رسیدیم، معرفی کردیم و این فضا خودش بزرگترین دستاورد، یکی از بزرگترین دستاوردهای ما بود. اما خب نوآوری هایی که از لابلای بحث های اینجا، پرتابای فکری اینها به دست ما رسید و من الان چند محورش رو عرض می کنم خدمتتون. یکی، فهم نحوه سرایان یک شبهه تئوریک به جامعه است. ما فهمیدیم چجوری یه شبهه‌ای که مثلا توی محفل روشنفکری بیان میشه چجوری به جامعه میرسه. الان خیلی جالبه، الان توی مؤسسه‌ای در رابطه موضوعی یه شبهه تئوریک مطرح میکنم، پس فردا توی تاکسی و صف نانوایی و همه جای دیگه در واقع اتوبوس و اینها شما میشنوی این فرندش چی؟ چجوری اتفاق میفته؟ فهمیدیم رمزشو چند سال پیش مقام معظم رهبری گفته بود، رفتیم اونو در واقع یه بازخوانی دوباره کردیم، به این ماجرا فهمیدیم قانون شکنی در حوزه اندیشه. با قانون شکنی در حوزه اندیشه این اتفاق میفته، یعنی برای یک نخبه، برای یک تئوریسین، یک شبهه‌ای به وجود میاد، باید بره این شبهه رو کجا مطرح کنه که پاسخ بگیره؟ توی حلقه فکری خودش، توی جامعه نخبگی.
این خودش البته داله بر موضوع نشست،
دقیقاً توی اون جامعه‌ای که داره در مورد اون موضوع فکر میکنه حرف میزنه، اونجا میره یا شبهش برطرف میشه یا کسی نیست جواب این شبهه رو بده، شبهه تبدیل میشه به یک سوال و یک نظریه که بعدن همه باید بیان در رابطه با این چیکار بکنن، حرف بزنن، صحبت بکنن اینها. بنابراین شبهه تبدیل شده به نظری در قالب همون، در جنس همون محفل. اما اتفاقی که میفته اینه که شبههی که برای اون فرد نخبه یا اون تئوریسین اتفاق افتاده منجر به بیعتقادی خودش میشه. اساسا نمیاد این در واقع مراحل رو طی بکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد اون دانش یا اون شبههی که براش ایجاد شده رو با دانش خودش تبدیل میکنه به داده مصرفی غلط. دانش رو با اون شبههی که ایجاد در واقع شبهه رو با اون دانشی که داره تبدیل میکنه به داده مصرفی غلط کف میدون. بعد اون وقت میده به خورد جامعه.
قبل از اینکه تخصصیش کنه عمومیش میکنه.
چه اتفاقی افتاد؟ یکی تبدیل اون دانش با اون شبهه به داده مصرفی غلط، دو طرحش در فضای عمومی.
فضای عمومی یعنی فضایی که ابزار تخصصی رو برای اون شبهه کاوی نداره.
میاد تو کانال خودش میذاره. همین الان افرادی داریم. همین الان افرادی داریم که دارن شبهه سازی میکنن تو کانال خودشون، دارن میان همین حرفا رو میزنن. طرف مثلا تحصیلات بالای حوزوی هم داره. خودش دچار شبهه شده، خودش دچار بی‌اعتقادی شده، نمیاد تو محفل علمی مطرح کنه. در واقع
از طریق رسانه‌های خودش منتشرش.
موضوع بعدی به عنوان یکی از نوآوری‌ها که ما بهش رسیدیم، فهم داده‌های غلط به دانش مفید. یکی از نوآوری‌های مفهومی که ما دیگه بهش رسیدیم که میشه به شبهه هم نگاه فرصت ساز داشت. یعنی چی؟ یعنی اون انرژی منفی شبهه رو به سمت مقاومسازی بیشتر در واقع فضای جامعه برد. مثلا جامعه‌ای که با شبهات دهه 90 و 1400 دست و پنجه نرم کرده نسبت به جامعه‌ای که با شبهات دهه 60 و 70 دست و پنجه نرم کرد خیلی مقاومتر شده. ما میتونیم اینو انرژیش استخدام بکنیم برای اینکه تاباوری جامعه در واقع مقاومت شناختی بیشتری در جامعه ایجاد بکنیم. یکی دیگه از نوآوری مفهومی بود که در واقع بهش رسیدیم. نکته بعدی شناسایی حوزه شبه علم بود به مثابه یکی از زمینهای طرح شبه. الان عرض میکنم به چه معناست. ببینید ما یه روند غیر تخصصی داریم برای مواجهه با مشکلات و گرای اجتماعی. یه روند غیر تخصصی داریم که در پوشش متخصص و کارشناس داره این اتفاق میفته. با چی؟ با یک سری نظریات خاص. کارشناس تعبیر نیمه سواد از آقا در از مقام معظم رهبری اینجا خیلی به کار ما میاد. کارشناسان نیمه سوادی هستن که میان وقتی یک مشکل اجتماعی رو ایجاد بکنن، در واقع میان وقتی با یک مشکل اجتماعی مواجه بشن برای اینکه مشکل رو تبدیل کنن به مسئله، از نظریات نابسنده استفاده میکنن و مسئله غلط تولید میکنه. مسئله غلط منجر به چی میشه؟ منجر میشه به راه حل غلط. راه حل غلط دوباره منجر به چی میشه؟ خودش میشه زمینه طرح شبهه که در اون شبهه ساز بیان شبهه سازی بکنن. بنابراین شبه علم به مثابه یکی از زمینهای طرح شبهه، یکی دیگه از نوآوری‌هایی بود که در واقع دستاوردهایی بود که ما بهش رسیدیم.
درسته.
موضوع بعدی که مهمه و فهمیدیم تو این تغییر تحولات سیاسی این که اداره خوب کشور کلید تقابل با سازمان شبهه است. یعنی شاید بشه گفت که مهمترین ابزار مقابله با سازمان شبهه اداره خوب کشوره. این که تصمیم گیری به موقع شکل بگیره، عقلانیت لازم در واقع صورت بگیره. ما گفتیم فرق بین کارشناس خردمند با کارشناس نیمه سواد توی یکی از جلسات بهش پرداختیم. کارشناس خردمند میداند کدوم نظریه درسته کدوم نظریه غلطه، چجوری اینو برای با اقتضاعات جامعه خودش سازگار کنه، نیاد یک نسخه تقلیدی رو جلو بره که دوباره بتون یه مشکلات جدید ایجاد بکنه. موضوع بعدی، موضوع مهم بعدی که در واقع یکی دیگه از نوآوری ما بود، بس این بود که شجاعت ملی یکی از اصلی ترین عناصر تقابل با سازمان شبهه در هنگام بحرانه که به ما شجاعت تحلیلی بده، بتوانیم تحلیل درست و شجاعانه و جرأت مدارانه داشته باشیم. من در واقع نوآوری بعدی رو هم بگم که توی هم جلسات آخر ما بهش رسیدیم که این خیلی به نظرم مهمتره نسبت به همه اون بحثایی که کردم، اهمیت آگاهی های زنانه در زمین زدایی از شبهات. یک واقعیتی هست که ما معمولا خیلی جدی نگرفتیم یا توجهی بهش نداشتیم و اون هنگام بحران، ببینید هنگام بحران شبهات چیکار میکنن؟ ریزش میکنن. بستر شبهات هنگامی بحران، هنگامی مثلا فرض بکنه شرط خاص،
آلودگی تشدید میشه.
ما یک نیروی مهم میداریم به اسم نیروی آگاهی زنانه که میتونه واسازی بکنه این زمینه رو. دیگه خودتون میدونید تو کدوم لایه اجتماعی هستن، تو لایه مادرانه، تو لایه زنانه، تو لایه اجتماعی مختلف مهمم هستن و باید جدی گرفته بشن. و ما مثلا توی جلسه قبلی به چهره زنان مقاومت پرداختیم
که اساسا نقش زنان پالاینده و پروراننده است.
دقیقاً میتونه تو هم مقاله شجاعت ملی ما کمک کنه. همین الان که جبهه مقاومت در برابر رژیم وایساده تو لبنان و غزه، دلیلش همین وجود زنانی هستن که دارن جنگو به معنی واقعی کلمه جلو میبرن. اما در رابطه با سوال آخر که چشمانداز ما چه خواهد، ما یک تجربه ارزشمندی داشتیم به زعم خودمون که ما رو یک گام به جلو برد. حالا میگم موفقیت کوچکی حاصل شد که میتونه موفقیت کوچک شادی های بزرگ ایجاد بکنه، میتونه در واقع زمینه ما رو
موفقیت بیشتر
رو ایجاد بکنه. ما برای فصل بعدی از آگاهی هایی که دستاوردها، آگاهی ها، نوآوری هایی که توی فصل قبل بهش رسیدیم حتما استفاده خواهیم کرد. توی فصل بعدی ما بعد نظرمون بود که به ارکان سازمان شغلی بپردازیم. ما اگه خاطرتون باشه ابتدا گفتیم ما 4 سرفصل داریم. سرفصل اول ما هستی شناسی شغل است که فصل اول، فصل دوم ما ارکان سازمان شغل است، فصل سوم ما در واقع روانشناسی شغل است و فصل چهارم ما شبهات کلانه، یعنی توان پاسخ به شبهات کلانه که بخوام بهش برسیم. توی فصول بعدی با این آگاهی که ایجاد شده ارکان شبهه رو نه به اون اجمالی که تو فصل اول ترک کردیم، سرفصل اول ترک کردیم، با این تفصیلی که الان عرض کردم بریم سراغش، یعنی از این دستاوردها، یعنی بسترهای شبهه خیز تو ارکان شبهه.
یک ارکان رو اصلا نام ببرید، از هر سه فصلی که مونده یک مصداق بگید، فکر می‌کنم ذهن مخاطبم آماده میشه.
حالا من اون سرفصلا رو الان همراهم نیست.
نه نه، مثلا یکی از ارکانی که بهش میپردازید مثلا کدوم میتونه باشه؟
ببین مثلا ما توی ارکان سازمان شبهه، یکی از ارکان شبهه ساز کانون‌های تولید شبهه بود. کانون‌های تولید شبهه که بهشون میشه گفت کانون‌های ریزگرد تولید شبهه، که هم توی فضای نواندیشی دینی قرار دارن و هم توی فضای روشنفکری. اینها رو میتونیم شناسایی بکنیم درست. با این آگاهی، نه اینکه فقط بریم اینا رو معرفی بکنیم بخوایم خودمون شبهه
نقطه زنی کنیم.
دقیقاً چه جوری سازوکار با چه مهارتی میرن از این بسترهای شبهه خیز استفاده میکنن، زمینای تر شبهه رو ازشون استفاده میکنن و ذهنیت‌های شبهه گون درست میکنن و از اون دستاوردها استفاده میکنیم که اینا رو چیکار بکنیم، معنازدایی بکنیم از کاراشون. میخوایم با هم ببین، بحثی که مهمه تو فصل بعدی اینه که ما فضامون به شکل به سمت کارگاهی شدن بره، یعنی خود مخاطب با ما تمرین بکنه پاسخ به این شبهه رو. وقتی داریم یک جریانی رو معرفی میکنیم، طرف هنوز بحث در واقع ارائه نشده، بدانه چجوری میخواد مثلا احتمالاً کارشناس به این پرسش پاسخ بده. موضوع بعدی در رابطه با روانشناسی شبهه هست که خب من یه بخشش رو الان عرض کردم، همون بحث روان زخم استعمار. یه سری در واقع بسترهای شبهه هست که اینا نیاز داره به روانشناسی. یه سری بسترها توی لایه در واقع عبور از قضاوت عبور از قضاوت شخصی به قضاوت اجتماعی وجود داره، یه سری در واقع روان رنجوری ها اونجا وجود داره که شبهه باعث یک سری پیامدهای روان رنجورانه میشه. اینها رو می‌خوایم پاسخ بدیم با همون روایت سازی، با همون داستان دادن. و تو فصل آخر که شبهات کلانه، بین 10 تا 15 تا شبهه کلان و دیگه تو فصل آخر قراره که بیایم تر بکنیم با همه این آگاهی که ایجاد شده بهش پاسخ بدیم.
دیگه یکی از اون کلان شبهه ها چه میتونه باشه؟ جذاب ترینش برای که مخاطب گوش به زنگ باشه و برسه به فصل 4.
جذاب ترینش که دوباره من اینجا قول میدم به مردم اینه که شبهه حتما منجر به فروبستگی اقتصادی میشه. یکی از
آثار کلان شبهه رو دارید میگید.
یکی از آثار کلان شبهه که من الان نمیخوام بگم 15 تا شبهه هست، یکی از مهمترین آثارش اینه که حتما شبهه منجر به فروبستگی اقتصادی میشه.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر جعفر علیان نژاد، سردبیر محترم برنامه سازمان شبهه. 20 قسمت همراه شما بودیم. انشاءالله همونطور که شنیدید جناب آقای دکتر علیان نژاد نقشه راه رو مشخص کردن. امیدواریم که در این 20 قسمتی که همراه شما بودیم در فصل اول توانسته باشیم از واژگان آقای علیان نژاد وام میگیرم، قدم کوچکی برداشته باشیم در توانمند سازی شما مخاطبان عزیز در مقابل شبهات. یادمون نره، آخرین کلامم، شناخت درست، قضاوت درست، فعل درست. انشاءالله که برقرار باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دشمن طراحی دارد میکند برای نفوذ. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودشو انجام بده. کم اهمیت ترینش جاسوسی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است، یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودشون. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. باورها تغییر پیدا خواهد کرد. آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان. نفوذ خطر بزرگی است.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل، به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض می‌کنم. بانو کجاست روزی که سر از فراز پنهان خیش درآوری و انسان به صلح رسیده انسان پیروز را در آغوش محبت مادرانه خیش بگیری، انسانی که انتقام تو را و تمام ستمهای بشریت را فاتح شده و در سایه موعود مقتدر زمین را از نو ساخته. بانو، تو هرگز از یاد روزگار نمی روی، تو قیام کردی تا انسان حق را هرگز از یاد نبرد. بانو، تو جاودانه‌ای، تو که جاودانگی راه و رسم خداوند را رقم زدی. بانو، تو همواره‌ای، تو همواره‌ی حقیقت را پیام آور شدی. سلام بر تو ای بانوی آزموده شده. پروردگارت پیش از آن که تو را بیافریند آزمودت و تو را شکیبا یافت در راه حق و حقیقت. من بر این باورم که دوستدار تو هم و بردبارم در آنچه پدر بزرگوارت جانشین خیش را آموخت و برایش میراث به جا گذاشت. از تو خواهانم که به یمن ایمانم به پیامبر و وصیش مرا بشارت دهی و با خجستگی مرا رستگار سازی.
ای دل ای دل، امون از دست این دل. ای دل ای دل، امون از دست این دل. ای دل ای دل، امون از دست Yeah. چرا امشب بیتابی؟ مادر مادر دیگه آروم